حرکت در مسیر عقلانیت یک سال پس از وعده صادق یک هم میهن. متن پیشروی در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. فرهاد فخرآبادی 12 روز از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق گذشته بود که برخی سایت‌های خبری توییتی را از صفحه منصوب به عباس نیلفروشان، معاون عملیات کل سپاه منتشر کردند که این توییت تصویری را با جمله‌ای از مقام رهبری در بر گرفته بود که در آن آمده بود رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران اشتباه کرد، باید تنبیه شود و تنبیه هم خواهد شد. اما نکته مهمتر در توییت منتشر شده تصویری گرافیکی از یک موشک بود که روی آن وعده صادق نوشته شده بود. ساعتی پس از انتشار این توییت و در ساعت پایانی شب 25 فروردین، فضای مجازی را تصاویری از پرواز موشک‌ها در آسمان نقاط مختلف ایران فرا گرفت. تصاویری که حاکی از این بود که ایران پاسخ حمله اسرائیل به کنسولگری خود را داده است. یک سال بعد از عملیات، در حالی که یک سال از عملیات وعده صادق گذشته است، درباره توصیه‌هایی که پس از این عملیات از سوی چهره‌های و گروه‌های سیاسی داخل کشور بیان شده بود، میتوان به این سه نکته اشاره کرد. درباره هشدارهایی که درباره حرکت در مسیر صلح پایدار و عدم زمینه‌سازی برای درگیر شدن کشور در بحرانی گسترده نیز میتوان به نشانه‌هایی رسید که کشور و مجموعه سیستم در این مدار در حرکت است. پس از انجام عملیات وعده صادق با ترور اسماعیل هنیه در تهران، فشارها برای حمله موشکی مجدد به اسرائیل اوج گرفت و تندروهایی که قدرت در دولت را از دست داده بودند به هر در و دیواری زدند که ایران به سرعت پاسخ اسرائیل را بدهد. اما انتخاب جمهوری اسلامی قاعده زمان و مکان مناسب بود تا دومین عملیات وعده صادق انجام شود. البته این فشارها درباره برگزاری عملیات وعده صادق سه همچنان وجود دارد، اما همچنان همان قدرت تفکر در سیستم دیده می شود و حاکمیت حصیر فشارهای داخلی از سوی بنیادگرایان نشده است. چه بسا اگر فرمان در دستان جریان بنیادگرا و سایه نشینان سیاست ایران بود، این روزها به جای اینکه سیستم در حامل مذاکره با جهان برای بهبود وضعیت باشد، می توانستیم شاهد درگیر شدن در جنگی گسترده باشیم. بحث دیگر این که بحث نفوذ کمی جای سوال و ابهام دارد و باید منتظر ماند و در آینده دید که جریان به چه صورت پیش خواهد رفت و سیستم چه خواهد کرد. در این مسیر به نظر می رسد سیستم باید به صورت جدی تر و البته بدون تعارف از هر زمانی ماجرای نفوذ را پیگیری کرده و به دنبال این باشد که چه افراد و جریان‌هایی در داخل کشور در تلاش هستند تا انسجام ملی را برهم زده، کشور را از مسیر صلح پایدار دور کنند و سایه جنگ و تحریم گسترده تر را بر سر مردم بیندازند. سؤالی که پاسخ به آن چندان سخت نیست و به صورت آشکار مشخص است که این دست کدام افراد و جریان سیاسی هستند. حفظ انسجام ملی و بهره بردن از همراهی آنها که پشت تصمیمات ایران در قبال جامعه جهانی میایستند. یک سیستم سیاسی هر چقدر هم در اشکال مختلف قدرت داشته باشد، نمیتواند وارد مسیری شده و بدون پشتوانه مردمی آن مسیر را ادامه دهد، موضوعی که در جنگ 8 ساله ایران و عراق به اثبات رسیده بود. اما حقیقت یه سالیان اخیر این است که اقلیتی محدود با عملکردشان انسجام ملی را به حاشیه برده و با فراهم کردن زمینه قهر ملت با حاکمیت، راه را برای غصب کامل سیستم مدیریتی کشور برای خود هموار کردند. حالا مذاکرات ایران و آمریکا شروع شده است و برخی از تحلیلگران به این موضوع اشاره دارند که همین حمایت همه طیف‌های اصلاح طلب و اصولگرا از تصمیم حاکمیت در این زمینه نگاه جهانی را به این سمت کشاند که ایرانی‌ها در قبال بخش مهمی از سیاست خارجی پشت حاکمیت می‌آیستند و البته پس از آن با رویکار آمدن دولتی که تعامل با جهان از جمله وعده‌هایش بود، فرصت را مغتنم دانستند که از حضور این دولت با رویکرد صلح و تنش‌زدایی در سیاست خارجی بهره ببرند و مذاکرات را دوباره از سر گیرند. البته در این سمت هم امیدواریم که حاکمیت هم در مسیر انسجام ملی گام‌های بیشتری بردارد. البته که با روی کار آمدن مسعود پزشکیان نمونه‌هایی از این تلاش را در سال گذشته شاهد بودیم، از جمله آن تعلیق قانون حجاب و عفاف به درخواست پزشکیان و تصمیم شورای عالی امنیت ملی و رفع حصر مهدی کروبی، از جمله سران اصلاح طلب که همزمان با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در سال 89 به حصر رفتند.